بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 113 سوره مبارکه مائده آیات 32 تا 36. عرض کردیم که محور سوره مائده حکمرانی قانونی و قانون حکمرانی است بر اساس میثاق‌های الهی و میثاق‌های بشری که مبتنی است بر میثاق‌های الهی و نباید ما میثاق‌هایی که می‌بندیم مغایر با میثاق‌های الهی باشه. با خطاب یا ایها الذین آمنو اینها بیان میشد، این میثاق ها و توافق ها، یعنی شما که ایمان آورده اید به خدای متعال و به رسول الله، متعهد شدید که به دستورات، به اوامر و نواهی الهی مقید باشید. اینها از این قبیل هست، داشت مواردی رو ذکر میکرد، از جمله نمونه‌های تاریخی رو متذکر شد نسبت به افرادی که خودشون رو از اهل دین و ایمان می‌دانستند ولی نقض میثاق کردند. بنی اسرائیل از اون جمله بودند و بعد به ماجرای دو پسر حضرت آدم، هابیل و قابیل اشاره شد که خب قابیل هابیل رو کشت. و حالا ادامه اون بحثه و بعد وارد یک فضای جدیدی میشیم که توضیح خواهم داد، که البته مکمل این بحث هست. با توجه به این تجربه تاریخی که قابیل هابیل رو کشت، خدای متعال میفرماید ما قوانینی رو مقرر کردیم که هر کسی که مؤمن هست باید به این قوانین ملتزم باشه. و از جمله قوانین این هست که اگر کسی به قتل بیگناهان اقدام کند مجازات خواهد شد. و از نظر جرم چنین کسی می‌فرماید اگر کسی بیگناهی رو بکشه، مثل اینه که همه انسان‌ها رو کشته، چنانچه اگر کسی یک انسانی رو از مرگ نجات بده، حالا مرگ جسمی یا مرگ معنوی، اون هم مثل این هست که همه انسانها رو نجات داده باشه. یکی از دلایل و زمینه‌های این مسئله هم شاید اینطور بتونیم بگیم که وقتی کسی یه بیگناه رو میکشه، خب انسانیت رو اینجا کشته. و این اگر بتونه و زمینش فراهم بشه، مانعی برای کشتن دیگر انسان‌ها هم جلوی روی خودش نخواهد دید. یعنی بحث گره می‌خوره با حقوق بشر توحیدی. کشتن یک فرد یعنی کشتن کسی که انسان است، کشتن انسانیت یک فرد. و این قضا میگه مثل اینه که همه انسان‌ها رو کشته باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا و لقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون. خب این از آیات راهبردی قرآن کریم هست، بلکه شاخص هست به لحاظ راهبردی بودن. می‌فرماید من اجل ذلک، از این رو، یعنی کدوم ماجرا؟ ماجرای کشتن قابیل هابیل را. با توجه به این مسئله که قابیل هابیل رو کشت و هابیل هیچ گناهی مرتکب نشده بود، ما مقرر کردیم این قانون را بر بنی اسرائیل و البته بر بشر تا امروز. انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، که هر کسی که بکشد انسان دیگری را به غیر نفسن، بدون اینکه او کسی رو کشته باشه، یعنی قتل نه از روی قصاص، او فسادن فی الارض، و بدون اینکه اون مقتول فسادی در زمین مرتکب شده باشه، یعنی فرد بیگناهی رو بکشه، منظور این هست، به خاطر قصاص نباشه قتل، به خاطر فساد نباشه قتل. فکأنما، پس گویا چون این کسی کشته است همه مردم را. عرض کردیم چون ولو با کشتن یک بیگناه انسانیت مورد تعرض قرار میگیره. و من احیاها، و هر کسی که زنده کند انسانی را، فکأنما احیا الناس جمیعا، مثل این میماند که همه انسانها را زنده کرده باشد. یک کسی داره غرق میشه، غریق نجات میپره او رو نجات میده. یک کسی در یه وضعیت دیگریه که اگه ما او رو تذکر ندیم ممکنه جانش رو از دست بده. بعضی ها هم در ذیل بعضی از روایت ها آمده که در ذیل همین آیه که این حیات معنوی رو هم شامل میشه، کسی گمراهه شما هدایتش میکنید، مثل اینه که همه انسانها رو حیات بخشیده باشید. چرا؟ چون یعنی شما اگر از دستت بر بیاد دیگران رو هم نجات میدهی اگر در معرض سقوط باشن. ولقد جاءت هم رسولنا بالبینات، تحقیقا آمده اند نزد این نزد اون انسانها، نزد اون بنی اسرائیل و غیر بنی اسرائیل، رسولان ما، بالبینات، با دلیل های روشن. ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون، اما تحقیقا بسیاری از آنان، یعنی بنی اسرائیل، پس از آن، یعنی بعد از این که انبیا آمده اند و قوانین الهی رو براشون گفتند، فی الارض لمسرفون، در زمین زیاده روی کرده اند، اسراف کرده اند. کنایه از قتله، چون هر چیزی که از حد خودش خارج بشه بهش اسراف گفته میشه. وقتی کسی بیگناهی رو میکشه این هم اسراف هست، خروج از حدود الهیه. خب این یکی از آیات راهبردی عرض کردیم هست در حوزه حقوق بشر اسلامی. حالا در آیه بعد که اون هم یکی از آیات راهبردی قرآن کریم هست و در دفاع از حقوق بشر و مخصوصا امنیت جانی انسان ها هست، در حوزه امنیت عمومی هست و امنیت سراسری، حالا امروزی ها میگن امنیت ملی، ولی امنیتی است که در قلمرو به یک کشور باید دولت ها ازش مراقبت بکنن. بحث آدم هایی که خب تن نمیدن به این قانون الهی و اقدام میکنن به کارهایی که در نتیجه اون کارها جان بیگناهان به خطر میفته، انسانهایی رو میترسانن یا میکشن یا شکنجه میکنن یا ترور میکنن یا در اثر انفجارهایی که انجام میدن جامعه دچار التهاب میشه، دچار ناامنی میشه. با اینها چه باید کرد؟ یعنی کسانی که عملا در برابر قوانین خدا می ایستند، با خدا می جنگند، یعنی با قوانین خدا می جنگند، با رسول الله می جنگند، یعنی با حکومت اسلامی، با دولت اسلامی وارد جنگ می شند و می خوان جامعه رو ناامن بکنند، با ترور، با انفجار، با انواع و اقسام تخریب ها. می‌فرماید اینها باید مجازات بشن، منتها مجازات اینها متناسب با نوع جرمی که مرتکب میشن باید باشه. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم. جزا و کیفر و مجازات کسانی که می جنگند با خدا، یحاربون الله، محاربه می کنند با خدا، یعنی با قوانین خدا، با دستورات خدا و رسوله، و کسانی که محاربه می کنند با رسول خدا. این که تکرار شده باید یه تفاوت در معنا داشته باشه، یعنی نسبت به دستورات حکومتی رسول الله. رهبر الهی دولت تشکیل داده، اینها با این دولت محاربه میکنن. او میخواد امنیت رو تامین کنه، اینها جامعه رو میخوان ناامن بکنن، مردم رو ترور میکنن، افراد بیگناه رو ترور میکنن، مواد منفجره کار میگذارن، جاهای بمب منفجر میکنن و امثال اینها. و یسعون فی الارض فسادا، تلاش میکنند، سعی و کوشش میکنند که در زمین، در کشور، در جامعه فساد و تباهی ایجاد بکنند، مردم رو بترسونند، ترور کنند، شکنجه بکنند، بکشند. انما، فقط و فقط مجازات اینها یکی از این اقدامات، ان یقتلوا، این که به سختی اینها کشته بشن، او یسلبوا، یا به دار مجازات آویخته بشن. این یک مبالغه ای هم در این کلمات هست، چون جمله چی بود؟ یحاربون الله، یعنی یک بار دوبار نیست، مسیر محاربه با خدا و رسول رو اینها در پیش گرفتن، عناصری هستند که امنیت و آرامش جامعه رو به خطر انداختن. عرض کردم تروریست هستند و ناقض امنیت جامعه هستند. او تقطع ایدیهم، یا اینکه و ارجلهم من خلاف، دست و پاشون برعکس قطع میشه، او ینفوا من الارض، یا اینکه تبعید میشن از اون منطقه‌ای که این مفاسد رو درش انجام دادن به یک منطقه دیگری. خب چرا با او این چهار تا مجازات رو آورده؟ عرض کردم برای اینکه محاربین کارنامه‌های متفاوتی دارن، با توجه به جرائمی که مرتکب شدن قوه قضاییه و دادگاه مبارزه با جرائم تروریستی برای اینها مجازات، یکی از این مجازات ها رو تعیین میکنه. ذالک لهم خزی فی الدنیا، این مجازات ها، یعنی یکی از این مجازات ها که نسبت به اینها اعمال بشه، این فقط نشان دهنده خاری اینها در دنیا هست که چون شما امنیت مردم رو و جامعه رو به خطر انداختید، این مجازات برای شماست. اما روز قیامت هم خدا اینها رو عذاب خواهد کرد، و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، برای چنین افرادی در آخرت هم عذابی بزرگ هست، چون خدای متعال انسانها رو آفریده، رهبران الهی رو فرستاده، میخواد مردم حقوقشون رعایت بشه. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم، یک صورت هست که میشه این افراد رو بخشید و اون هم زمانیه که اینها پیش از اون که دستگیر بشن توبه بکنن و دست از محاربه با خدا و رسول بردارن. البته این نکته شایسته تذکر هست که مستحضر هستید از نظر فقهی، اگر حق الناس رو زیر پا گذاشته باشند ولو توبه هم بکنن، اون حق الناس رو باید ادا بکنن. قربان مثال، اگر کسی رو کشتن، خب توبه که میکنن اون عذاب آخرت از رو دوش اینها برداشته میشه، و حکومت اسلامی اگر اینها رو دستگیر بکنه، اون حد محارب رو بر اینها جاری نمیکنه، چون توبه کردن، یعنی اون حد که از حقوق الهی هست برداشته میشه. اما اون بخش حق الناس، مستحضرید که با توبه حذف نمیشه. مثلا اگر کسی از کسی قرض گرفته، خب باید قرضشو ببره پس بده، نمیشه که بیاد توبه بکنه بگه خدایا من رو ببخش، من نمیخوام قرض این آقا رو بدم. خب باید بدی و الا روز قیامت از حسنات شما برمیدارن به او میدن تا او رضایت بده که شما از سر پل صراط رد بشید. زا فرمود الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليه. حد محاربه، یکی از این چهار حد بر فرد محارب، بر گروه محارب جاری می شود مگر نسبت به کسانی که توبه کرده باشند، البته پیش از اون که شما اونها رو دستگیر بکنید، پیش از اون که قدرت پیدا کنید بر اونها و اونها رو دستگیر بکنید. فعلمو، بدانید ای کارگزاران حکومتی، ای قوه قضاییه، ای ماموران نظامی و انتظامی و اطلاعاتی، چون این خطاب این احکام مربوط به حکومت دیگه، مربوط به فرد و افراد نیست، ان الله غفور و رحیم، خدا آمرزنده مهربان است. یعنی اگر افراد گناهکار توبه بکنن، خدا توبه اونها رو میبخشه، چون خدا آمرزنده مهربان است. پس شما هم از اجرای حد صرف نظر کنید. عرض کردم بحث قصاص بحث دیگریه که، و بحث حقوق مردم به طور کلی بحث دیگریه که بستگی داره به خود صاحب حق. خب این نمونه های تاریخی تموم شد که بعد از یا ایها الذین آمنوا پنجم آمده بود، و آخرین بخشش هم قوانینی بود در حوزه امنیت جامعه و بحث محاربین. حالا به یا ایها الذین آمنوا ششم و اتقوا الله ششم میرسیم. خب برای اینکه امنیت جامعه تأمین بشه، دستوراتی اینجا میده و مقرراتی در حوزه تأمین امنیت جامعه ذکر میشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. اینجا ایمان، تقوا، وسیله، جهاد و فلاح و رستگاری، پنج تا مؤلفه مهم مطرح شده. خب شاید مهمترین مؤلفه در این بخش همین اصطلاح وسیله هست. وسیله چیست؟ وسیله هر ابزاری است، هر چیزی است که ما رو به خدا نزدیک بکنه. بنابراین وسیله باید چیزی باشه که مورد تایید خدای متعال باشه، یعنی خدای متعال او را ابزار تقرب ما به خودش قرار داده باشه. به عنوان مثال تقوا وسیله نزدیک شدن به خدا هست، ایمان وسیله نزدیک شدن به خدا هست، جهاد وسیله نزدیک شدن به خدا هست، عبادت ها به طور کلی همشون وسیله تقرب ما به خدا هستن، اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و آله وسیله تقرب ما به خدا هست، اطاعت از ائمه معصومین علیهم السلام همینطور، اقرار به گناه و استغفار در درگاه خدا وسیله ما برای نزدیک شدن به خدا هست. ای کسانی که ایمان آورده اید، اتقوا الله، تقوای الهی داشته باشید، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید. اگر ما خدا رو برای خودمون حفظ بکنیم، تیرهایی که از سمت شیطان و شیاطین به سمت ما شلیک میشه، این تیرها میخوره به سپر حفاظتی الهی که ما داریم. یعنی انسان الهی انسانی هست که توسط اوامر و نواهی الهی حفاظت میشه، خدای متعال با او هست، از او حفاظت میکنه، شیطان به او نمیتونه نزدیک بشه. لذا هر تیری که شیطان شلیک هم بخواد بکنه به سمت او، میخوره به دیوارهای حفاظتی، میخوره به سپرها، میخوره به موانع الهی و فرد دچار وسوسه نمیشه. اتقوا الله، این ششمین باره که در این سوره این دستور تکرار میشه. و ابتغوا الیه الوسیله، ای بندگان خدا، ای مؤمنین، سعی بکنید که برای تقرب به خدا از ابزارهایی که خدا مشخص کرده استفاده کنید، بجویید، طلب کنید، ابتغوا الیه، به سوی او وسیله را. برای چی؟ برای تقرب. از وسائلی که شما رو به خدا نزدیک میکنه استفاده کنید. عرض کردیم یکیش همین تقوا هست، عبادت ها هست، رهبران الهی، انبیاء الهی، ائمه معصومین، هر چیزی که خدا او رو به عنوان وسیله تقرب مشخص کرده باشه. و جاهدوا فی سبیله، خود جهاد هم هست، لذا می فرماید جاهدوا فی سبیلهی، جهاد کنید در راه خدا، جهاد اکبر، جهاد کبیر، جهاد افضل، جهاد اصغر، یعنی در راه خدا مشقت ها رو، سختی ها رو تحمل بکنید. لعلکم تفلحون، شاید که شما رستگار بشید. فلاح قبلا هم عرض کردم یعنی شکوفا شدن. بذری رو که کشاورز در زمین میکاره ازش مراقبت میکنه تا جوانه بزنه و رشد بکنه و میوه بده. وقتی که میوه داد میگیم به نهایت خودش رسید. انسان هم باید از خودش، نفس خودش، وجود خودش مراقبت بکنه با اجرای اوامر الهی تا شکوفا بشه، تا به نهایت استعدادهای خودش برسه، مواظب تیرهای شیاطین که به سوی او شلیک میشه باشه. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم لهم عذاب اليم. در آیه 34 مؤمنین رو گفت که چگونه شکوفا بشن. گفت با تقوا، با استفاده از وسایلی که شما رو به خدا نزدیک بکنه، با جهاد، با ایمان، با اینها میتونید به شکوفایی برسید. حالا اینجا روبروی مؤمنین رو میگه، کافرین چی؟ میفرماید اونهایی که کافر شدن، اگر برای اونها همه اونچه که در زمین هست باشد و مثله معه و همین اندازه هم اضافه، یعنی دو برابر آنچه که در زمین هست اینها داشته باشن، برای چی؟ برای اینکه روز قیامت به جای عذابی که قراره که متحمل بشن عوض بدهن. میفرماید ما تقبل منهم، از اونها قبول نمیشود، ولهم عذاب علیم، برای آنان عذابی دردناک خواهد بود اونجا. یعنی صحنه قیامت، روز قیامت، روز رابطه بازی و پارتی بازی و این حرف ها نیست. تو دنیا اگه کسی پول داشت، مصرف میکرد، رشوه میداد، کار خودش رو میتونست جلو ببره، روز قیامت اینجوری نیست. اگر شما زمین رو داشتی که بدی، به اندازه زمین امکانات داشتی، یه زمین دیگه هم به این اضافه کن تا بشه دوتا، اینها رو بخوای عوض بدی، اونجا ازت قبول نمی کنن. میگن در دنیا حق مردم رو زیر پا گذاشتی، گناه مرتکب شدی، حالا پاسخ بده، عذاب دردناک برای اینها آماده شده. خب این بحث ادامه داره، انشاءالله در جلسه بعدی پیگیری میکنی. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، امنیت خودمون و دیگران رو بر اساس دستوراتی که تو عنایت فرمودی تأمین بکنیم، حفاظت بکنیم، مراقبت بکنیم. خدایا به ما توفیق بده دیگران از دست ما، زبان ما و رفتار ما در امنیت باشند. خدایا ما رو هم از دست و زبان و اعمال و رفتار دیگران در امنیت قرار بده. امنیت جامعه اسلامی ما روز به روز تقویت بفرما، ارتقا ببخش. خدایا ما رو اهل ایمان، تقوا، جهاد و فلاح و رستگاری قرار بده. به ما توفیق بده وسایل تقرب به تو رو بشناسیم و برای تقرب به تو از اونها استفاده بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.